با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرگامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری. در پی وقوع زمین لرزه در نقده، بخشی از تپه تاریخی جلدیان ریزش کرد. شماری از کارگزاران مخابرات روستایی خراسان رضوی تجمع اعتراضی کردند. و فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران خواستار آمادگی بیشتر بیمارستان‌ها شد. خوش اومدید به این بخش خبری. اجازه دید که خبرها رو آغاز بکنم با آخرین آمار مرتبط با کرونا در ایران. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران ظهر روز شنبه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته بیش از 11600 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شدند و طی این مدت 151 نفر هم بر اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست دادند. بر اساس آمارهای رسمی، تعداد کل مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران تا کنون 3,355,000 نفر بوده و مجموع جان باختگان هم به بیش از 85,000 تن رسیده است. کارشناسان تعداد مبتلایان و قربانیان کرونا را بیشتر از آمارهای رسمی می‌دانند. در حالی که آمار مبتلایان به کرونا در ایران طی روزهای اخیر افزایش یافته است، روند واکسیناسیون به کندی پیش می رود و مجموع واکسن‌های تزریق شده در ایران تا روز شنبه 6,700,000 دوز بوده است. اما از دیگر سو، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران روز شنبه خواستار آمادگی بیشتر بیمارستان‌ها و مراکز درمانی برای پذیرش بیماران مبتلا به کووید 19 شد. علیرضا زالی همچنین بر لزوم توسعه و راه اندازی بخش‌های جدید در بیمارستان‌های تهران تأکید کرد. او در ادامه از تغییر الگوی سنی بیماران، افزایش تعداد بیماران بستری شده در بیمارستان‌ها و بروز علائم گوارشی همراه با درگیری شدید ریوی در بین بیماران جدید خبر داد. بنابر اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران، در حال حاضر 143 شهر در وضعیت قرمز شیوع کرونا قرار دارند و گونه جدید جهش یافته ویروس کرونا موسوم به دلتا در سراسر ایران پراکنده شده است. اما در اینجا چون صحبت از مسائل مبتلا به کرونا به میون اومد، یکی از بخش هایی که بسیار در جریان کرونا میتونیم بگیم که آسیب دید و آسیب هم به لحاظ اقتصادی بود، اصناف بودند که این بار اصناف در گزارشی که روزنامه همشهری چاپ تهران منتشر کرده و گزارش خودش رو تحت عنوان از پشت پرده تداوم فعالیت صنوف در موج پنجم کرونا، چیزی که در ایران نامیده میشه موج پنجم و شاید درست‌تر باشه که بگیم خیز پنجم کرونا خونده، این هست که اصناف زیر بار تعطیلی کسب و کارها نرفتند، با توجه به اینکه مشاغل در اصل درجه بندی شدند، یعنی گروه 2 تا 4 شغلی همچنان گفته میشه که باز هستند و برخی از مشاغل میگن که در گروهی قرار گرفتند که در اصل باعث شده که به کسب و کار اونها لطمه وارد بشه، از جمله مثلا صنف پوشاک فروشان این مسئله رو عنوان میکنند. در اینجا به تهران میریم و همراه میشیم با حمید آصفی روزنامه‌نگار در تهران تا بیشتر بشنویم در باره آنچه که بر مشاغل میره و مشاهداتی که وجود داره از فعالیت اصناف در ایران و وضعیتی که به هر حال کرونا و خیز پنجمش که این بار شدیدتر هم ظاهر شده باعث شده که فعالیت اصناف و مشکل روبرو بشه. آقای آصفی بهتون سلام میکنم. گزارش ها به هر حال حکایت از این هستش که بسیاری از مغازه‌داران ترجیح میدن با وجود اینکه امکان داره با جریمه روبرو بشن، اما این جریمه رو به جون بخرن و مغازه های خودشون کرکره ها رو اجازه ندن که پایین بیاد، در شرایطی که میدونیم که خیز پنجم بسیار هشدار آمیز ظاهر شده.
ببینید، ما 2,800,000 واحد صنفی که دارای مجوز هستن و حدود 500,000 واحد صنفی دیگه که مجوز ندارن، به حال در پروندهشون در اتاق اصناف ایران هست و مشغول کار هستن. در این شرط کرونایی و از نزدیک 17.5% تولید ناخالص داخلی کشور رو دارن انجام میدن. اصناف تو دو مرحله اصلا فروش رو خوب با سود دارن. یه بار در شرف شروع مدارس در مهر ماه هست، یک بار هم در روزهای منتهی به عیده که این میتونن جبران هزینه های خودشون رو انجام بدن. رسته پوشاک یا قالیشویی ها غیر از اینا در شب عید امسال که باید حتی اضافه شغل هم ایجاد میکردن و کارگران جدید چیز میکردن به خاطر وضعیت کرونا نتوانستن این کسی تامین منابع سرمایه خودشون رو حفظ بکنن. دولت هم فقط تنها کمکی که به اینها کرد تأخیر تعهدات صاحبانشون که در این حوزه دارن کسب و کار میکنن، وام هاشون رو به اصطلاح استمهال کردن، اینو در عقب انداختن، در حالی که قرار بود که به اینها مثلا مالیات، بیمه، غیره، بخشودگی، هزینه های آب و برق و گاز، غیره زالک انجام بده و یه خط اعتباری تحصیلات ارزان قیمت بده که بتونن این مشکل رو حل بکنن. چرا اگر اصناف بخوابن کل زنجیره تولید دچار مشکل در همه واحدهای صنعتی میشه. الان نزدیک به 250,000 میلیارد تومان اینها تا 300,000 میلیارد تومان بدهی بالا آوردن. قرار بود چک ها برگه نخورن، قرار بود بانک ها اینها رو به حساب باماشون رو نگیرن ازشون، ولی برداشت کردن.
بله اتفاقا آقای آصفی، یکی از شاغلین در همین صنف پوشاک فروشان به روزنامه همشهری میگه که با تعطیلی مغازه، مالیات، بیمه، عوارض شهرداری، اجاره بها و حقوق دستمزد پرسنل رو به هر حال کی پرداخت میکنه، چجوری باید پرداخت بشه، و از طرف دیگه اونطوری که به نظر میاد یک سکوت معناداری همین میون هست، یعنی به نوعی بازرسی اصناف اون بازرسی لازم رو انجام نمیده، ببینه که این اصناف آیا بر طبق شیوه‌نامه های بهداشتی باید تعطیل باشن یا نه، و گشت های وزارت بهداشت هم گویا یک جوری به قول خودمون و خیلی خودمونی بخوایم بگیم زیر سیبیلی این قضیه رو رد میکنن، و به خاطر همین هم است که به هر حال در دوره کرونا ما شاهد این هستیم که اینها باز نگه داشته شدن. اینها تا چه اندازه به نظر شما باید به این صورت باشه، تا چه اندازه باید رفت به سمت شیوه‌نامه ها؟ در دیگر کشورها هم البته این رو ما میبینیم که بسیاری از مغازه ها به تعطیلی کشونده شدن به دلیل شرایط خاص اقتصادی که حاکم بوده.
ببینید این مسئله، ما با یه فروپاشی اقتصادی به تمام عیار روبرو هستیم و این وضعیت کرونایی فقط در شیب اول و در اون پیک اول دولت یه مقدار خیلی جزئی کمک کرد، هیچ گونه کمکی نکردن در و نزدیک به 3 میلیون نفر هم بیکار شدن از کارگاه های مختلف. این اصنافی که الان با بدهی سنگین و قول قراری که دولت بهش داد وقتی تعهداتش رو عمل نمی کنه در آستانه فروپاشی زندگی اقتصادی خودشون و کسایی که الان دوربرشون به عنوان کارگر شاغلن، لذا نظام بازرسی اصناف هم پدیده‌ای و افرادی که از کره مریخ نیومدن، اونها هم انسان، هم ایرانی هستن، میبینن هم بزنان خودشون به چه سرنوشتی دارن دوچار میشن. لذا وقتی یک حرکت دست جمعی هم از طرف اصناف صورت میگه دیگه بازرسا کاری نمیتونن انجام بدن. این یه حرکت دست جمعیه، یعنی این فشار این بحران اقتصادی و تعطیلی های پدرپی و کرونا زندگی اینا رو به سمت ویرانی برده و ما با یک فروپاشی تمام عیار روبرو هستیم. لذا بازرسی هم وقتی در یک طیف وسیع ملی در یک کلان شهری مثل تهران و کلان شهرهای دیگه چگونه می توانند جلو اینها رو بگیرن؟ و
خب به نظر میاد که خود دولت آقای روحانی هم در روزهای آخرین کار خودش چندان اصلا انگیزه‌ای برای برخورد کردن به اون معنا رو نداره، و از طرفی هم خب این تعطیلی ها شاید بتونه در بازگشایی ها موجب بشه که افزایش قیمت های بیشتر رو در پی داشته باشیم، کما اینکه الان صحبت از افزایش قیمت لبنیات به ویژه شیر در میون هست.
خب طبیعی است که میتونه همین هم باشه. به هر حال این تعطیلی های اگر بخواد و این اجبار قرنطینه اگر بخواد صورت بگیره، خب سطح تولیدات و ضرری که به اضافه با تکمیل شده با قطع پدرته برق که بسیاری، خب حالا غیر از سنف پوشاک سنف مواد غذایی ها هم با این عارضه مواجه هستن و خیلی از مواد اولیهشون چیز میشه، دولت هم
فاسد میشه،
به هر حال بعد فاسد میشه و غیر قابل فروش میشه و دولت هم این وضعیت رو میدونه با توجه به شرایط التهابی که تو جامعه هم جامعه هست و با توجه به اینکه جامعه کشش یک موج دوم تورمی رو نداره، به نظر میاد فقط برای اینکه بگه من به مسئولیت قرنطینه‌ای خودم عمل کردم، این بار خیلی جدی با قضیه برخورد نکرده و به نظر من هم نمیتونه برخورد بکنه.
سپاسگزارم حمید آصفی، روزنامه نگار در تهران، که با ما همراه بودید و نگاهی کردیم به گزارشی که روزنامه همشهری هم منعکس کرده تحت این عنوان که اصناف زیر بار تعطیلی کسب و کارها نرفتند. بر اساس گزارش روزنامه همشهری، یک مقام صنفی تأکید کرده مسئولان ستاد ملی مقابله با کرونا به این نتیجه رسیدند که تعطیلی اصناف با سهم حد اکثر 15% در همه‌گیری کرونا و شرایط اقتصادی کنونی، آن هم در روزهای پایانی دولت، چندان گره‌گشا نخواهد بود. با وجود این، به دلیل نگرانی از نظر شیوع کرونا، مقرر شده تا با اعلام وضعیت قرمز فهرست مشاغلی که فعالیت آنها ممنوع است اعلام و از آنها و شهروندان خواسته بشه تا شیوه نامه ها و توصیه های بهداشتی رو رعایت کنند. همچنان با شما همراه هستیم، یک فاصله ای میگیریم، برمیگردیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب در ادامه این بخش خبری اجازه بدید که بریم یک ملاقاتی و همراه بشیم با مهتاب وحیدی را، حالا اگر وقت بیشتری بود با هم بیشتر حرف می‌زنیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. فعال مدنی منتقد جمهوری اسلامی است، در تهران زندگی می کند و به خاطر انتقادها و فعالیت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی در زندان تهران بزرگ محبوس است. نامش حسین قشقایی است، دانش آموخته رشته کامپیوتر. شغلش خدمات پس از فروش تلفن‌های همراه است. اهل فوتبال و علاقه‌مند به موسیقی سنتی و نوای سه‌تار. او هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشت، اما درگیر پرونده‌های امنیتی شد. این فعال مدنی نخستین بار در آبان سال 97 توسط مأمورین وزارت اطلاعات در تهران بازداشت شد و به بند امنیتی 209 زندان اوین انتقال یافت. پس از یک ماه تحمل انفرادی و بازجویی‌های تحت فشار، با وثیقه‌ای 1 میلیارد تومانی آزاد شد. اما سرانجام آن بازداشت، تشکیل پرونده‌ای امنیتی علیه او بود. قاضی عموزاد، رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران، حسین قشقایی را مجرم دانست و برایش حکم 3 سال حبس صادر کرد. به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی. هنوز درگیر این پرونده بود که بار دیگر بازداشت شد، در بهمن سال 98. این بار توسط اداره اطلاعات ساوه. بازداشتی 3 هفته‌ای به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و توهین به مقامات و مأمورین. برای این پرونده هم در دادگاه انقلاب ساوه محاکمه شد و محکوم به 1 سال حبس تعلیقی و 4 میلیون تومان جریمه نقدی. مصادیقی که در هر دو پرونده برای اتهام‌های حسین قشقایی عنوان شد، فعالیت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی بود. مطالبی که در انتقاد از حکومت ایران نوشته بود، از مشکلات اقتصادی و وضعیت معیشت مردم تا وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی. حسین قشقایی 29 اسفند سال 99 برای اجرای حکمش احضار شد و پس از پایان تعطیلات نوروز در تاریخ 14 فروردین 1400 به زندان رفت تا 2 سال حبس قابل اجرای خود را در زندان تهران بزرگ سپری کند، در فشافویه جنوب تهران.
خب ملاقات رو هم شنیدیم، وقت زیادی نداریم. من فقط خیلی کوتاه دو خبر رو اشاره بکنم. در پی وقوع زمین لرزه‌ای که شامگاه جمعه در نقده به وقوع پیوست، بخشی از تپه تاریخی جلدیان در 25 کیلومتری پیرانشهر ریزش کرده و شماری از کارگزاران مخابرات روستایی استان خراسان رضوی روز شنبه مقابل اداره کار این استان یک تجمع اعتراضی برگزار کردند. سپاسگزارم که با ما همراه بودید.